أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم الى يوم الدين. مرحوم آخون قدس سره در مجمع صلات در مکان غصبی علی القول بالامتناع و ترجیح جانب النهی در عبادات فرمود عمل صحیح تارتن این رو بر اساس غرض تبیین کرد و اخرا بر اساس امتثال. بیان سومی مرحوم آخون داره در تصحیح عمل بر اساس امتثال، که ما سابقا این بیان رو تبیین کرده بودیم به گونه ای که به نظر میاد این بیان در دوره قبل درست نیست، و حواله کردیم چند روز قبل تبیین بیان ایشون رو به زمان متأخر. الان میخوام کلام آخوند رو در اون قسمت بیان کنم، یعنی در این دوره این بیانی که میخوام عرض بکنم خلاف این رو نگفتیم، اما این بیان رو در دوره قبلم نگفته بودیم. پس دو بیان در کلام مرحوم آخون به صراحت دیدید: تصحیح عمل عبادی علی الامتناع بر اساس غرض و تصحیحش بر اساس امتثال، ولو خصوص این حصه متعلق امر نیست و امر تعلق گرفته به ما ادای این، اما اتیان به این بدایع اون امر چون محقق غرضه اشکال نداره. این دو بیانی بود که در روزهای گذشته تقریر شد. بیان سوم مرحوم آخوند قدس سره که ضمناً متعرض میشه و در دو جا تکرارش میکنه اینه که مرحوم آخوند فرمود این که ما عمل رو تصحیح کردیم بر اساس غرض، اولا قبل از بیان تحقق امتثال، این مبتنی بر اینه که جهات مؤثر در احکام است واقعا، و الا اگر بگیم جهات مؤثر است در احکام نه به وجود حل واقعی بلکه به وجود حل مؤثر فی الحسن والقبح، یعنی جایی این جهات مؤثر فی الحکم الشرعی که مؤثر باشد این جهات فی الحسن والقبح. اگر اینو بگیم دیگه اتیان به مجمع علی القول بالامتناع یقع امتثالا لا لمجرد موافقت الغرض، صحتش به نکته امتثاله. در دوره قبل ما تأثیر جهات در احکام رو واقعا در مقابل قول به تصویب معنا کرده بودیم که تأثیر جهات در احکام علی تقدیر علم، در حالی که منظور مرحوم آخوند از این کلام اینجا مبنای تخطئه در مقابل تصویب نیست، یعنی علی القول به تصویب بخواد بگه یقع و عمل مثلا امتثالن علی القول به تخطئه لا، نه اینو نمیخواد بگه. منظور مرحوم آخون تأثیر الجهاد فی الاحکام، یعنی فی فعلیت الاحکام، و این غیر از تأثیر الجهاد فی الاحکام فی انشاء الاحکام و جعلها هاست. بحث تخطئه و تصویب مربوط به تأثیر جهاد در جعل احکامه. بگیم وجود اون جهات مؤثر فی الجعل، بدون اون جهات حکمی وجود نداره، این میشه تصویب. ولی منظور مرحوم آخون اینجا اینه که اگر ما بگیم جهات مؤثر است در احکام، واقعا یعنی ولو این که این جهات مؤثر فی الحسن و قبح نباشه، یعنی چی؟ یعنی غصب، جهت غصبیت مؤثر فی الحکم واقعا فی الحرمه، ولو این غصب مؤثر بما انه حسن و قبیح، نمیتونه مؤثر باشه چون حسن و قبح تابع علمه. ولی فرض اینه ما میگیم این جهات تؤثر واقعا ولو اینکه علم به اونها نباشه، تأثیر این جهات در احکام میگیم واقعی است. لا بما ان هذه الجهات تؤثر في الحسن والقبح تؤثر في الاحکام، چون اگر گفتیم این جهات بما انها تؤثر في الحسن والقبح تؤثر في الاحکام، معناش این میشه که اونجایی که غصب معلوم نیست، مکلف جاهله به غصبه، خب غصب او مؤثر در قبح فعل از او که نیست. اگر تأثیر جهات مثل غصبیت در احکام به ملاک تأثیر جهات در حسن و قبح باشه، پس جایی که اون جهات معلوم برای مکلف نباشه، وجود اون جهات مؤثر در حسن و قبح نیست، پس بنابراین در این صورت حکمم فعلی نخواهد بود. چرا حکم فعلی نخواهد بود؟ به خاطر این که ما نحن فیه از موارد تزاحمه، نه تزاحم امتثالی، تزاحم ملاکی. تزاحم بین دو حکم فعلی شکل میگیره، تزاحم بین دو حکم فعلی. اگر بنا بشه یک حکم فعلی نبود مثل غصب، فعلی نبود از بابی که مکلف جاهله، چون اگر گفتیم فعلیت حکم منوطه به قبح فعل اون فعل ذی المفسده است، خب فعل ذی المفسده ای که علم به اون نیست قبح که نداره، پس حکمم دیگه فعلی نیست. اگر این حکم فعلی نشد، حرمت غصب فعلی نشد، دیگه وجوب صلات مانعی از فعلیتش نیست. بخلاف ما اذا قلنا بان التزاحم تابع للجهات واقعا لا للجهات بما هي مؤثره في الحسن والقبح، اگر گفتیم تابع جهات واقعیه، خب جهت واقعی، جهت واقعیت غصب که مستدعی حرمت وجود داره، ولو به گونه ای باشه که مؤثر فی القبح نباشه، لکون الغصب مجهولا. اگر حکم تابع جهات واقعی باشه، فعلیت حکم، خب فرض اینه در صلات و غصب هم مصلحت صلاتی هست هم مفسده غصبی هست، یقع التزاحم و بناس الحکم تابع لاقوال جهات واقعا لا لما هو المؤثر منها في الحسن والقبح. اقوال جهات واقعا هم چی بود؟ حرمت غصب بود. چون حکم تابع اونه، لا محاله امر به صلات نخواهد بود، چون یقع التزاحم بین حکم فعلی حرمت غصب در فرض عدم علم به غصب و بین وجوب صلات. چون امتناعی میگه لا یمکن اجتماع الحکمین المتزاحمین، پس لا محاله ترجیح جانب نهی که شد، امر لا یعقل. امر که لا یعقل، الاتیان بالفعل لا یکون امتثالا لعدم الامر، یصح العمل بالغرف. ولی اگر گفتیم فعلیت احکام تابع ما هو المؤثر من الجهات فی الحسن و القبح، جهت غصبیتی که مؤثر فی القبح چیه؟ قبح معلومه. اگر فعلیت حکم تابع مؤثر فی القبح باشه، معناش اینه که بدون قبح حکمم نداریم. حکم نداریم یعنی فعلیت حکم نداریم، منظور ایشون اینه. خب حالا اگر فعلیت نداشتیم در ناحیه غصب، بین حکم فعلی و حکم غیر فعلی که تزاحمی نیست. غصب حکمش اگر فعلی نبود، فعلیت حکم صلات محذوری نداره، چون التزاحم لا محاله بین حکمین فعلیین. فعلیت دو حکمم منوط به اینه که احکام تابع جهات واقعی باشه، نه تابع جهات به ما انها مؤثرات فی الحسن و القبح که التابعین للعلم. اینو اول مرحوم آخون ذکر میکنه، بعد تکرار میکنه، بعد از یک صفحه میگه و بالجمله. بالجمله ایشون تصریح به فعلیت میکنه، میفهمد و بالجمله غایت. بعد از آنی که میخواد توجیه بکنه میگه غایت الامر انه لا یکون، این حصه محرم، مما یستسعه یعنی الطبیعه مأمور بها، بماهی مأمور بها، اون طبیعت مأمور بها شامل این حصه محرمه نمیشه. لو قیل، خوب دقت کنید عبارتو، به تزاحم الجهات فی مقام تأثیرها للأحکام الواقعیه. لو قیل به تزاحم الجهات فی مقام تأثیرها للأحکام الواقعیه، خب در این صورت لا یمکن اجتماع امر و نهی، فالامر لا یسع هذه الحصه و نهی متعین درش. و اما لو قیل، حالا اون ور قضیه، و اما لو قیل بعدم التزاحم الا فی مقام فعلیت الاحکام، همونی که قبل گفته بود تأثیرها للاحکام، که ما قبلا تصور کرده بودیم تأثیرها للاحکام که ناظر به مبنای تخطئه و تصویبه، اینجا تعبیر میکنه الا فی مقام فعلیت الاحکام، لکان مما تسعه و امتثالا لا محاله. اگر گفتیم احکام در فعلیت تابع چیه؟ تابع وجودات اون مصالح نیست، تابع اون به اصطلاح فعلیت، تأثیر جهات در قبح، در ما نحن فی، فعلیت حکم تابع قبح غصب از مکلف. قبح غصب از مکلف مال کجاست؟ مال فرض علمه، مع عدم العلم لا قبح حتما، اذا لا قبح لا حرمت فعلیه، لو قیلها کذا. خب اذا لا حرمت فعلیه لا تزاحم بین حرمت غیر فعلیه و بین امر و وجوب فعلی. ولذا منظور مرحوم آخون اینجا خلافاً لمشتهر در کلمات، که اینجا رو بر اساس مبنای تخته و تصویب معنا کردن، منظور مرحوم آخون این نبود، صدر عبارت ایشون هم این بود. بله بنا لما هو الاقوا من بله بناان بله بناان على تبعیت الاحکام، که ما این تبعیت الاحکام رو گفتیم یعنی فعلیت الاحکام، لما هو الاقوا من جهات المصالح والمفاسد، واقعا مصالح و مفاسد واقعیه، حکم تابع مصالح و مفاسد واقعیه است، یعنی فعلیت حکم، نه اینکه فعلیت حکم تابع مصالح مؤثره فی الحسن والقبح، که اگر فعلیت حکم تابع مصالح مؤثره فی الحسن والقبح باشه پس حرمت غصب فعلیتش تابع علم به غصبیت باشه، بدون علم به غصبیت لا فعلیت للحرمه، اذا لا فعلیت للحرمه لا محظور فی وجوب صلات حین اذن، لا ما هو المؤثر منها فعلا للحسن او القبح لکونهما، یعنی المؤثر فی الحسن و القبح تابعین لما علم منهما، و الا یعنی و ان قلنا بان الاحکام یعنی فعلیتها تابعه لما هو المؤثر منها فی الحسن و القبح و الا فهو امتثال، یعنی الاتیان به فعل صلات در مجمع، نه اینکه به ملاک غرض یجزی، فهو امتثال. خب بعد داره کما حق غفی محله، کما حق غفی محله بیان مبناشه، بنا ان على تبعیت الاحکام لما هو الاقوا واقعا کما حق غفی محله، نه اینکه لا حق غفی محله، این مبنای دیگر حق غفی محله، اون مبنای اول که تبعیت للاقوا محقق عند الاخنده. بعد برید عبارت مرحوم آخوند رو دقت بکنید، میبینید که مقایسه بکنید بین این عبارت صدرش و اون عبارت که در صفحه بعد تکرار میکنه، که در مقام تکرار تعبیر به فعلیت الحکم رو به کار میبره. مرحوم آخوندم اصطلاحش در فعلیت غیر از فعلیت مرحوم نائینیه، فعلیت حکمی که مرحوم آخوند منظورشه لو علم بهی لتنجزه، در حالی که کما این که در غصب اینجوره که لو علم به حرمت الغصب لتنجز، نه فعلیت مرحوم نائینی که تحقق الموضوعه مثل تحقق الاستطاعه. آره. به علمه، اگر گفتیم فعلیت منوط به واقعه یقع التزاحم بین امر و نهی، و به ما اینکه علل امتناع لا یمکن اجتماعهما فرض ترجیح جانب نهی شد، دیگه امر جا نداره. آره دیگه، یعنی اگر تزاحم نسبت به واقع باشه خب اینجا تزاحم واقع میشه، خب همین تزاحم، ولی اگر گفتیم که تأثیر جهات در احکام به همان نقطه و نقطه تأثیر جهات در حسن و قبح، تأثیر جهات در حسن و قبح که تابع علمه، پس بنابراین تأثیر در اون احکام هم فعلیت تابع علمه، اگر علم به غصبیت نبود قبح که حتما نیست، فعلیت هم نیست، اگر فعلیت نشد حکم فعلی نشد، بین حکم غیر فعلی و حکم فعلی تزاحمی نیست، او اثری نداره، تزاحم نسبت بین دو حکم فعلیه. فی مقام الفعلیه، حالا که فی مقام الفعلیه، فی مقام الفعلیه اگر گفتیم که فعلیت حکم تابع لما هو المؤثر منها فی القبح فلا بأس لا تزاحمه، ولی اگر گفتیم که نه تزاحم قضیه فعلیت تأثیر جهات در فعلیت به ملاک تأثیر جهات در حسن و قبح نیست بلکه به ملاک واقعیه، فیقع التزاحم لا محاله و یکون الفعل کافیان للغرض لا للامتثال. این حرف اوله مرحوم آخون قدس سره. بعد یه قدم بالا گذاشت، اون بیان دومی که قبلا عرض کردیم میشه بیان سوم در کفایه برای صحت و اجزا. بیان اول غرض بود، بیان دوم امتثال، اما امتثال مبنایی، مبنایی که لا یرتضیه الاخوند، امتثال بنا ان علی تبعیت الاحکام فی فعلیتها للجهات بما هی مؤثرات فی الحسد والقبح. باز یقع الفعل امتثالا. تقریر سوم آخون اینه که ما بگیم اصلا احکام با همون مبنایی که شما میگی که به ماهی واقع تزاحم وجود داره، ولی در این حال تزاحم که وجود داره، امر لا یسع این حصه را، امر یتعلق به ما عدای این حصه، ولیکن الاتیان به هاده الحصه بداعی سقوط الامر المتعلق به غیر این حصه لا بأس به بعد انکان محققا للغرض. هذا تمام کلام مرحوم آخون در این بخش. بعد مرحوم آخون قدس سره یه نتیجه گیری میخواد بکنه و اون اینه که بالاخره صلات فعل مجمع ولو بناءً على الامتناع و ترجیح الجانب النهی تكون صحیحه اما للغرض و اما للامتثال و اما للامتثال. دو امتثال بیان شد. بیان امروز زمیمه‌ای بود به بیان قبل مستفاد از کلام مرحوم آخون قدس سره، کما اینکه اگر بر اساس تصویب هم معنا بشه بازم بیان سومه، اما بیان سومیه که اینجا کما هو الاقوا دیگه معنا نداره، چون تصویب عندنا باطل قطعا کما مر تحقیقه که در کلام مرحوم حقق فی محله. این باید به یک مبنای مشیر باشه که جای گفتن اندل عدلیه داشته باشه، ولذا این بیان بیانی بود که به نظر اصح از اونی بود که سابقا گذشت. خب مرحوم آخون میگه خب ما بالاخره عمل رو تصحیح کردیم، اما من هنا یظهر الفرق بین فعل مجمع صلات در مکان غصبی حیث تقع صحیحتن حتی مع تقدیم جانب النهی و القول بالامتناع، فرق بین هذا و بین موارد تعارض، که در موارد تعارض مع ترجیح النهی اما لاجتمالی علی المرجح او بناء علی التخییر، در موارد تعارض لو رجح دلیل دال بر نهی و منع لا یقع العمل حین اذن صحیحان. صل الجمعه لا تصل الجمعه فی عصر الغیبه، با صل الجمعه فی عصر الغیبه، خب این تعارض دیگه. حالا بعد از تعارض لو رجح الفقیه نهی از صلات جمعه را در عصر غیبت اما لاجتماله علی المرجح اعدل او سقه کذا، مرجحات باب تعارض، و اما للتخییر، خب بالاخره مخیر مکلف، فقیه مخیر، یا وجوب و تخییر ترجیح بده یا حرمت و ترجیح بده، بناء علی ان الامر فی المتعارضین به تخییره، تخییره به این معنا که خب مخیر تخییر که شد بالاخره در مقام افتا یک کدوم از این دو رو اخذ میکنه، مخیرون بین ان یأخذ به دلیل الحرمه او به دلیل الوجوب، بالاخره اذا اخذ به دلیل الحرمه تخییرن او لاجتماله علی المرجح، خب یقع العمل حین اذن صلاة الجمعه تکون باطلتن، لا يمكن تصحيح الصلاة حين اذن، در حالی که ترجیح جانب نهی در مسئله اجتماع گفتیم مستلزم بطلان نبود، با اینکه نهی رو ترجیح دادیم گفتیم تصحح الصلاة بالغرض بلکه بالاتر بالامتثال، اما در مسئله تعارض لو رجح النهی مع التخییر او مع وجود المرجح، خب اگر رجح این دیگه لا مجال للتصحیح. فرقش چیه؟ فرقش اینه که در مسئله اجتماع غرض مصححه بلکه بالاتر امر مصححه، اما در مسئله تعارض غرض بعد از تعارض از کجا؟ بعد از ترجیح نهی امری دیگه نداریم ما. لا يمكن تصحيح العمل حينئذ بأمر لم يؤخذ به، چون بناس حجیت تابع اخذه. خب وقتی که بناس لم يؤخذ بالامر اخذ بالنهی ترجیحا او تخییرا، خب فلا امر، احراز نمیشه وجود نهی وجود داره، فیقع العمل باطلا. اینو مرحوم آخون ذکر بعد میفرماد و من هنا یظهر این که الثواب علی العمل الواقع در مسئله اجتماع ثواب علی الاطاعه لا ثواب علی الانقیاد. اجر مترتب صحت در این مورد به ملاک اطاعت و امتثال، حالا به ملاک غرض یا به ملاک امر، نه از باب انقیاد که ولو مأمور به نیست یثاب علی الانقیاد. خب در این مورد ممکنه در موارد تعارض هم طرف که صلی الجمعه نمیدونست که صلات جمعه در عصر غیبت حرامه، خیال میکرد تقلید میکرد از کسی که یرا الوجوب، خب این آقام یثاب، اون آقایی هم که صلا فی المکان الغصبی یثاب، اما بین الثوابین بونون، ثواب علی الجمعه در اون مثال ثواب علی الانقیاده، چون خیال میکرد امر داره بعد معلوم شد امری نداره. اما ثواب در صلات فی المکان الغصبی ثواب علی الامتثال، ثواب علی الاطاعه است، فبینهما فرق. اینو ایشون ذکر میکنه بعد میفرماد به نظرش گل کاشته، میگه و من هنا یظهر الوجه فی حکم الاصحاب به صحت صلات فی الدار المغصوبه مع ذهاب المعظم الى الامتناع، هذا من ناحیه و من ناحیه اخرى ذهبوا الى ان صلات مع الالتفات یا بدون العذر تقع باطله. اصحاب مع ذهابهم الى الامتناع جمعوا بین امرين، گفتن الصلات تصح و تجزی در جایی که طرف مکلف معذوره، تبطل در جایی که مکلف ملتفته و غیر معذوره. خب ممکنه شما برگردید بگید اگر مأمور بهه خب فینبغی صحتها فی المقامه، اگر مأمور به نیست ینبغی بطلانها حتی مع الجهل و العذر، نه کما فی التعارض، در تعارض اگر صلی الجمعه ولا تصلی الجمعه، خب فرض اینه مکلف نماز جمعه رو انجام داد جهل و علمش تأثیر نداره، اگر مأمور به تصح، اگر مأمور به نیست لا تصح ولو مکلف جاهله، در حالی که اصحاب در مسئله اجتماع فرقوا بین الجاهل المعذور و غیره. نکتش چیه؟ نکتش اینه که ملاک تعارض یختلف از ملاک تزاحم و اجتماع. در اجتماع حتی اگر امرم نباشه ملاک مفروضه، پس عمل صحیحه. اما در تعارض ملاکی وجود نداره، بعد از آنی که امری وجود نداره کاشف از ملاکی وجود نداره، ولذا در مسئله تعارض حق با شماست، یا درسته یا نادرسته دیگه، بین جهل و علم تفاوتی نمی کنه. اما اینکه اصحاب در مسئله صلات در مکان غصبی تفصیل دادن با اینکه معذها به امل الامتناع و ترجیح جانب نهی حکم به صحت کردن خلافن لباب تعارض و ترجیح جانب نهی که یحکم بالبطلان، حکم به صحتشون به اعتبار ملاکه، حالا یا به اعتبار ملاکه یا به اعتبار امتصاله به تفصیلی که گذشت. و اما حکم اصحاب به بطلان مع الالتفات یا مع جهل غیر عذری، مرحوم آخوند قدس سره اینو به بیانی قبل بیان کرد، گفت از باب این که تقرب به مبغوض ممکن نیست یا مبعد مقرب نیست. این نکتش قبل گذشت، ولی اینجا ناظر به این جهته که اصحاب در تعارض که دیگه تفصیل بین جهل و علم ندارن، در حالی که در مجمع تفصیل بین علم و جهل دادن، گفتن مع الجهل یعنی مع الجهل العذری صح فعل مجمع، در حالی که در باب تعارض نگفتن و حکم به بطلان هم اینجا کردن در فرض التفات یا در فرض عدم معذوریت. سرش همین نکته ایست که ایشون میفرماد من آخون میگم، سرش اینه که شأن تعارض با شأن مسئله اجتماع متفاوته. در تعارض ملاکی نیست در طرفین، ولی در مورد بحث اجتماع ملاک وجود داره، ولو این که حکم منتفی باشه بناء علی الامتناع، چون حکم وجود چون ملاک وجود داره نتیجتا اینه که عمل قابل تصحیحه، ولو مزاحمت ما هو الاقوا موجب انتفاع حکمه، مزاحمت حرمت غصب موجب انتفاع وجوبه، پس امر این حصه رو شامل نمی شود ولیکن ملاک شامل این حصه خواهد بود. مانع بله بله دیگه، یعنی اینکه فعل محبوبه منتها باید قصد قربت اولا متمشی بشه و علا وجه یکون مبغوضا و مبعدا صادر نشه. گفتیم دو شرط، در حقیقت مرحوم آخون مشیر به در باب عبادیات به دو شرطه، اولا باید علا وجه تقرب صادر بشه، یعنی طرف باید قصد قربت ازش متمشی بشه. کسی که لا مثلا کسی که لا یعتقد بالامر فی شیء ولو کان مامورا به واقعا میتونه قصد قربت بکنه، نماز یومیه رو معتقد نیست که واجبه، میتونه قصد قربت بکنه، لایه تمام شامل ها قصد القربه، چون قصد القربه فرع علی الاقل احتمال الامر، نمیگیم فرع الامر، فرع العلم بالامر، فرع علی الاقل احتمال الامر، بدون احتمال امر لا تمشا قصد القربه. ولی کلام اینه که مجرد و تمشی قصد القربه برای عبادیت عمل باز کافی نیست، چون ممکنه ان یتقرب المکلف به محرم به تخیل انه واجب و لیس به حرام، خب این ممکنه، اما یقع العمل عبادتن یقع العمل، خب اونجایی که مکلف قاصره، بله مکلف یکون منقادن، اما اونجایی که مکلف مقصره و عمل مبغوضه، هل یقع العمل عبادته؟ مثل همون قتل سید الشهدا سلام الله علیه که توسط اشقیا صادر شد، اینا کلون یتقرب الی الله به دمه، اینجور داره دیگه. روایت گمان میکنم از امام صادق هم محکیه که روز عاشورا نمیدونم 30,000 آمدن در مقابل سید الشهدا وایسادن، کلون یتقرب الی الله به دمه. خب بله یتقرب فرزن یتمشا منه قصد القربه، اما عمل مبغوض یکم فکر کردی ببینی که به دم چه کسی داری تتقرب الی الله و برای رسیدن چه کسی به سلطه داری امام حسین رو میکشی. یه مقدار اگر فکر میکردن، منتها حضرت بهشون فرمود ملعت، روایت داره ملعت بطونکم من الحرام، دیگه نمیگذاره طرف فکر بکنه. یعمی و یصم حب الدنیا، هی یقدم رجلا و یؤخر اخرى، اعترکم الکری و الری منیتی، امصبح معثوما به قتل حسینی. بالاخره زده رو به دریا گفت سعتوب للرحمن من بعد سنتین یا من سنتین. ولی ذا خود ابن سعد لم یتقرب الالله، چون متردد بود در اینکه اقدام بکنه یا نکنه، اقدامش هم مبنیه بر این بود که حرامون ولکن نیست اتوب، برم ملک ری و فعلا بگیرم بعدن میریم توبه میکنیم، بر اینکه توبه الا ان یبلغ الحنجر نفس، وقت توبه باقیه. اینجور میشه که شخص، ولذا حضرت فرمود مرعت بطون و کن من الحرام، دیگه فکرم دیگه نمی کنید. اگر اون نبود لاغل طرف به فکر می افته، به فکر که افتاد حداقل مردد میشه، مردد که شد یرجا، این که ان ینتهی یترک و کیف کان، پس بنابراین عمل مشروط هم به قصد قربت و به صلاحیت عمل للمقربیه. این حرف آخون بود و قد تقدم منا، این که بله این حرف درسته، هم عمل مشروط به قصد قربته، هم مشروط به صلاحیت للعمل للمقربیه است. و بناءً علی الاجتماع که مرحوم آخون قبول کرد که عمل یصح ولو مع العلم بالحرمه، و علل امتناع ایشون منکر شد و ما گذشت گفتیم لا فرقه، اگر بناس غرض مصحح قصد قربته علا تقدیر العلم بالحرمت الفعلیه، کما این که با علم به حرمت فعلیه علم به امر مصححه کما صرح به الاخوند، علم به غرض هم مصححه، عمل بین این دو فرقی نیست. ولذا مثل مرحومای بروجردی، مرحومای سعد به تبع که با فرض به اصطلاح اجتماع هم میگن عمل باطله، چرا که ملتزمن به این که عملی که مبغوض حرامه لا یصلح ان یکون مقربن، چون دیدن فرقی بین غرض و بین امر نیست. اگر غرض مانع، یعنی وجود غرض اون حرمت مبغوضیت مانع تقربه، در فرض اجتماع هم یکون مانعا. هذا تمام الکلام فی الامر العاشر و بهی یتم الکلام، در مقدمات بحث اجتماع. یقع الکلام فردا انشاءالله در مختار مرحوم آخوند که قول به امتناع، امتناع اجتماع، حالا جدای از ترجیح جانب نهی، امتناع اجتماع که مشتمل باز بر مقدمات استدلالی ایشانه، یعنی انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.